بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردیم به این که به 13 نوع بنای عقلا قابل تقسیمه، و البته این تقسیم بندی رو جایی ندیدیم گفته باشند، ولی از نظر ثبوتی میشه 13 نوع تصویر برای بنای عقلا ارائه داد. و گفتیم 4 نوع اونها محتاج بحث دقیق، که البته جاش توی اصوله و اینجا نمیشه راجبش بحث کرد. اما حسن داستان اینه که بحث ما از این 4 قسم نیست و حجیتش منوط به اثبات اون 4 قسم نیست، بلکه یا از نوع به تعبیری اول یا از نوع سومه، که حالا توضیح میدیم. نوع اول اونجایی بود که یک بنایی در مرعا و منظر ائمه بوده و اتفاقا امضا هم شده. ممکنه ما بگیم بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم، بله همون روزگار هم بوده، مطرح هم بوده، و این بنای عقلا امضا هم شده. البته اشکال امام وارده به این که این بنای عقلا که در مرعا و منظر معصوم بوده همونی نیست که مردم بهش عمل می کردن در احکام دینی، یعنی که ما دو تا بنای عقلا داشتیم. یه بنای عقلایی بوده که ائمه بهش اتکا کردند، امضا کردند، گفتن همه بهش مراجعه کنند، و اون بناییه که عقلا داشتند که در احکام دینیشون، در مسائل فقهیشون به علما و مجتهدین و اصحاب و روات در اون روزگار مراجعه کنه. این کدومه؟ مراجعه به عالم وجدانی، کسی که وجدانن مسائل رو درک کرد. اما همزمان یه بنای دیگری هم بوده، مردم تو زندگی عادی خودشون به علمای تنزیلی عمل میکردن، رجوع میکردن، به حرف اونا گوش میکردن. یعنی اینجوری نیست که بنای عقلا در زندگی عادیشون فقط بر علم وجدانی بوده باشه. کجا؟ در طب. مریض میشدن میرفتن پیش پزشک. پزشک در اون روزگار کی بوده؟ عالم تنزیلی بوده. در مسائل دیگه شون، در تجارت، تجارت عالم وجدانی نبوده، عالم تنزیلی بوده، چه بسا خود مواردی انجام میدادن باطل در میومده، کشف میشده که اینها زنون حجت علم وجدانی کسب شده از مبدأش مثل ائمه نیست، اما به همون هم عمل میکردن. کجا؟ در صناعاتشون، در تجاراتشون، در معاملاتشون. میخواستن یه خونهی بسازن، میرفتن به بناق، و خیلی وقتا هم غلط میساخته، اشتباه میکرده، میخواستن چاه بکنن، کجا آب داره میرفتن به متخصص رجوع میکردن، خیلی جاهام در نمی اومده. اینا همشون آلمان تنزیلی بودن. مهمترینش که شاید بیشتر از همه آدم بهش مطمئن باشه بحث پزشک دیگه. حالا بقیه هم اگر کسی بگه اونا موارد اطمینانه در این نبوده و این رد نشده. بنای عقلا، پس دقت کنیم، طبق این تقریر اولی که داریم میگیم در همون روزگار دو بنا بوده. بنای عقلایی مراجعه به عالم وجدانی، یعنی کسانی که علم دارن، یقین دارن، مثل زراره، اون به درد ما نمیخوره چون ما امروز زراره نداریم. اما همون روزگاری بنای عقلایی دومی بوده، بنای عقلایی مراجعه به عالم تنزیلی مثل طبیب، اون به درد ما میخوره چون امروز کار ما مثل همونه. یه شکله. ببینید عبارت رو، صفحه 67 برگه دیروزمونه، نحوه اول: اگرچه رجوع عوام شیعه به اصحاب ائمه همانند رجوع امروز مقلدین به مجتهدین نیست و آن رجوع به عالم وجدانی یا قریب به وجدانه و رجوع در روزگار ما مراجعه به عالم تنزیلیه. عالم تنزیلی کیه؟ عالم تنزیلی کسیه که علم و یقین نداره، ظن حجت رو نازل منزله علم کرده. اما در همان روزگار عقلا دارای یک بنای عملی دیگری هم بودن در زندگی خود غیر از حوزه احکام شرعی، با عالم تنزیلی مراجعه میکردن. به عنوان مثال مراجعه مردم به پزشک از قبیل مراجعه به عالم وجدانی نبوده. میفهمیدن بین پزشکا اختلافه، این یکی یه چیز میگه و یکی یه چیز دیگه میگه. میفهمیدن پزشک نسبت به کشف بیماری و طریق درمان زانه، چه بسا اشتباه میکرده، ولی عقلا میدانستند که اگر فرزندان خود را نزد پزشک ببرند، هرچند اگر بعدن کشف خلاف بشه، در مقابل وجدان خود، در مقابل جامعه عقلا معذورن، مورد نکوهش واقع نمیشه. حجیت این دیگه، یعنی اگه فردا طرف بچه‌شو برد پیش پزشک اشتباه درمان کرد و مرد، خودشو شماتت نمیکنه، میگه من هر کاری از دستم در اومد انجام دادم. ولی اگه نبرد، به حرف خودش گوش کرد و بچه مرد، همه شماتتش میکنن، دو سرش میزنن. حجیت عقلایی یعنی این دیگه. حجیت شرعی یعنی فردا عقابت نمیکنن، حجیت عقلایی یعنی معذور میدوننت، شماتتت نمیکنن، مذمتت نمیکنن. شما اگر امروز میخوای خونه بسازی، خونه اصلا خراب شده، گوشه دیوارت ریخته، خودت سر خود بیای بگی آقا دو تا چوب بذاریم زیرش، فردا دیوار ریخت، رو سرت خراب شد، همه بهت میگن آخه آدم بیعقل، تو مگه این کاره بودی؟ ولی اگر رفتی مهندسی آوردی، این مهندس هم کارشناس بود، اومد گفت این کارو بکن، این کارو بکن، و اتفاقا نشد، بعدن شماتتت نمی کنن، میگن تو کار خودتو کردی. کلش همین، بیشتر از این نداریم که دو عقلا. پس همون روزگارم این بنا بوده، امروزم همینه. پس شو این بنایی در میان عقلا بوده و این بنا حتما در مرعا و منظر بوده و اگر نگوییم اون رو به طور خاص امضا کردن، یعنی خودشون هم پیش پزشک رفتن، اونو رد نکردن. کجا پیش پزشک رفتن؟ الا ماشاءالله ما ائمه پیش پزشک رفتن. خود امیرالمومنین مگه وقتی ضربت به فرق مبارکش خورد نبردن پزشک آوردن که گفت این دیگه کار از کار گذشته؟ می آوردن تبابت می کردن. خب ممکنه یکی بیاد بگه به این که درسته این مراجعه به عالم به عالم تنزیلی ها، اینها در اون روزگار در امثال طب مطرح بوده و در امثال طب چنین مراجعه بوده، می رفتن مراجعه می کردن. ولی از این که چنین بنای عقلایی در طب بوده ما نمیتونیم بگیم چنین بنای عقلایی در فقه امضا شده. ممکنه در طب امضا شده در فقه امضا نشده. این قلت بنای مراجعه جاهل به عالم تنزیلی در آن روزگار در امثال طب جاری بوده و شایدم بشه گفت عقلا بنا داشتند که در طب به عالم تنزیلی مراجعه کنند، ولی از این بنای عقلایی در طب نمیتونیم چنین استفاده کنیم که در همه موارد دیگم چنین بنای عقلایی موجود بوده. جوابی که میدیم اینه که ببینید بنای عقلایی اولا فقط در طب نبوده، در امثال دیگم بوده. بعدم این میتونیم احراز کنیم که این به جهت طب به خصوص نیست، این به جهت رجوع به کارشناسه. یعنی اینجوری نیست که خصوصیتی در طب باشه که بنای عقلایی در او باشه، نه، خصوصیتی در این مسئله مطرح نبوده. قلتو بنای عقلایی رجوع به عالم تنزیلی فقط اولا محدوده به طب نبوده، در امثال نجوم میخواستن فردا بدونن اول ماه یا نمی رفتن به کارشناس مراجعه میکردن، قمر در عقرب رو نحس میدونستن میرفتن از کارشناس میپرسیدن، کشاورزی، صنعت، آقا میخواستن ببینن بارون امسال میاد یا نه، کارشناسا میگفتن بارون میاد نمیاد، کجا بکار کجا نکار، کدوم محصول رو بکار، همینو زندگیشون بوده. میخواستن درخت رو بارور کنن میرفتن کارشناس میوردن براشون پیوند میزده بارور میکرده. پس در نجوم، کشاورزی، صنعت همچنین بنای موجود بوده. از این مجموعه میتوان مطمئن بود که عقلا بنای خاص در طب نداشتن که بگیم این فقط در طب بوده و این بنا در تمام وجوه زندگیشون ساریه. خب وقتی پذیرفته باشیم که بنای عقلا در رجوع به عالم تنزیلی قاعده است که مصادیق متعدد داره، مثلا به عالم تنزیلی طب، به عالم تنزیلی نجوم، به عالم تنزیلی ریاضیات و اینا، در این صورت اگر فارغ عقلایی موجود نباشه میشه گفتش آقا خب همه جا حجت دیگه. فارغ عقلایی چیه؟ گوش کن، بعضی وقتا ممکنه یک فارغی پیدا بشه که انسان بگه آقا درسته این از همون سیاقه ولی امضای در اون نمیتونه باعث حجیت این بشه. مثال بزنم، ببینید بنای عقلا در اینه که هر کس رفت یه چیزی رو حیازت کرد مال خودش، این بنای عقلایی بوده الان هم همینجور. یعنی شما اگه الان تو بیابون بری بگردی کف بیابون همینجور خاکا رو بزنی کنار، یه دونه سنگ قیمتی پیدا کنی، این باعث ملکیت میشه، بنای عقلاییه. کسی که بره مثلا تو قدیم میرفتن خار میکندن از بیابون میآوردن تو شهر میفروختن، خب خار که میکندن وقتی اومد نمیاد یکی ازش به زور بگیره بگه بر چی مال، از کجا مال تو، کجا خریدی، ارث بابات بوده مگه، مگه بیابون ارث بابات؟ نه، رفته کنده مالک شده. چرا؟ چون حیازت کرده. یه درختی تو جنگل رفته با تبر زده افتاده، تا افتاد کسی دیگه نمیتونه بره بگه مال منه، بعد بگه آقا نه من زودتر اومدم دیرتر اومدم، نه بگه مال من، بردارم برم، چون میگن آقا تو این رو حیازت کردی بر خودت برداشت. این در اون محدوده امضام شده، ائمه پذیرفتن، شاهرم تثبیت کرده. اما امروز حالا اگه یه نفری با توجه به وسایل جدید که اومد پاشد رفت تمام درخت ها رو کف بر کرد، اینو بهش میگن آقا اینم حیازته، اینم مملکه. یا اینکه تونست بره تمام خاک قم و تهران رو یه دستگاه بیاره تو دو روز علق کنه، هرچی سنگ قیمتی توشه دراره. این دور نجف که میگن برای اینکه صحرای اونجا از این شیشه های سنگ های شیشه مانند داره، اونجا وسط بیابون هست. حالا یه نفری برست اونجا تمام خاکا رو برداره. اینجا رو ممکنه ما بگیم اون امضای اون بنای عقلا، این همون بناسان حیازت مملکه، کمان که امروز هم بسیاری از سرمایه‌دارا ممکنه اینو بگن بله خب مال خود چه زودتر رفته. اما ممکنه بگیم اون امضا امضای این نیست، مرتبه پایین تر، یا به تعبیری مرتبه بالاتر، پایین تر از حیث تعداد، بالاتر از حیث زناوریش، اون رو اگر امضا کردن مرتبه پایین ترش امضا نمیشه. دقت کنید، میدونم ممکنه که بگه آقا اصلا این اون بنا نیست، یعنی این بنای عقلایی اینجا با اون بنای عقلایی دو تا چیزه. بنای عقلا در مالکیت حیازت‌های محدوده، ولی اگه اصلا گفتیم نه مطلقه، بازم امضای مراتب بالاتر به معنای امضای مراتب پایین‌تر نیست. ببینیم عبارتمونو که گفتیم، پس مثلا الان میگم اگر بنای عقلا در آن زمان بر مالک شدن کسی که حیازت میکند بوده، امروزه که ابزار تولید جدید پیدا شده یه نفر میتونه به مقدار بسیار وسیع حیازت کنه. اگر بپذیریم که امروزه هم بنای عقلا بر مالکیت ها بپذیریم، ممکنه که بگی نیست آقا امروز اصلا دیگه بنای عقلا برای همچین مالکیتی نیست، اگه بپذیریم بگیم نه امروزه هم بنای عقلا همینه، کسی که بره به گرده پیدا کنه زودتر بره مالک. زمانی که یه عده زودتر رفتن یه قاره اونور دنیا بود پیدا کردن، بعد گفتن مال ماست. خب بقیه هم پذیرفتن انگار که رفتن اونا زودتر پیدا کردن دیگه، کل قاره آمریکا رو پیدا کردن. حالا البته نمیگن قبلش اونجا یه سری بدبخت بودن، اینا میگن که انا اونا مثلا اون سرخپوستا یه مش حیوانات بودن اونجا، اینا اون رو پیدا کردن، ولی حالا بالاخره رفتن پیدا کردن. اگر بپذیریم که امروز هم هست، نمیتوان از امضای بنای عقلایی در اون روزگار مستاق معل فارقش رو، تفاوت با هم داره. فارقشون چیه؟ فارقش اینه اونجا ابزار تولید زیاد نیست، اینجا ابزار تولید خیلی وسیعه. یا مستاق با احتمال فارق بودن رو حجت دونست، حد اقلش اینه محل تردیده. کسایی هم که در رابطه با بحث بنای عقلا مطرح کردن اینو گفتن، اما در ماننفی الحمدلله از این سنخ نیست.
مسئله دینی فارقه دیگه، خودش که مسئله دینیه، شما به کاری گرد رجوع میکنی و متخصص اشتباه بکنه بکنه تهش اینکه خونت خراب میشه، ولی مسئله دینیه تهش اینکه خونه آخرتت خراب میشه. فارقش اینجاست، نباید شما بزن عمل بکنی.
ببینید اگر یه همچین فارقی رو احتمال بدید، یعنی بگید این بنای عقلا فقط در اون مورده، بله، ولی ما عرض کردیم نه، یه همچین فارقی نیست. این فارق دیگه بحث احتمالشه. فارقی نبوده از این حیث که بنای عقلا در مراجعه بوده باشه، اما این که احتمال میشغولی در هر چی میاد. یعنی شما الان بگید، فرضاً بگید که آه حضرت به زراره گفته اگر از جحفه رد شدی محرم شو، شاید به زراره گفته چون کچل بوده، من که مودارم احتیاج ندارم. هر احتمالی که شما تو هر جایی میتونید احتمالات بدوی بدید، عقلا باید این احتمال فارغ میذارن، احتمال فردی نیست، احتمال عقلاییه. یعنی اوغلا فرق میذارن در جایی که میخوان به کارشناس مراجعه کنن در شماتتشون، که بگن آقا شما رفتی در مسئله طب مراجعه کردی اب نداره، اما تو مسائل دینیت مراجعه کردی تختعت کنن، به نظر میدست این دوتا رو فرقی نمیذارن. حالا شما اگر احیانا گفتی فرق میذارن، نه فرق شخصی، یا شخصی اصلا اینجا ملاک نیست، اوغلا آیا در این بنا فرق میذارن؟ حالا ما هنوز به عمومات نرسیدیم، ما فقط تو خود بنای اوغلا داریم بحث می‌کنیم. خب نحوه دوم مسئله این که این اگر نحوه اول رو میگفتیم از سنخ سه بود، از قسم سوم بناهای اوغلا، احتمال این دوممون نه اصلا یکیه. میگیم آقا این همونه، عالم تنزیلی عالم وجدانی از کجا در آوردید؟ اوغلا یه دونه احتمال دارن و اونی که بلد نباشن به کارشناس مراجعه میکنن. حالا این کارشناسشون یه وقت وجدانیه یه وقت تنزیلی، یه امضام که شده امضای مطلق شده. عبارت رو ببینید، اوغلا کلن یک بنا بیشتر ندارن و آن هم در این مسئله ها، نه کلن در همه عالم یه بنا دارن، و آن هم رجوع به جاهل و عالم. مصداق این بنا در اون روزگار در حوزه مسائل دینی رجوع به عالم وجدانی بوده، امروز مصداقش رجوع به عالم تنزیلی. خب همین جایی که میگه آقا فارق وجود داره، چه فارقی بالاتر از این که اون عالم وجدانی بوده این عالم تنزیلی؟ همین الان شما تو همین شماره 6 همین قبل از این گفتی اگر احتمال فارقیت بدی نمیتونی. میگی این قلت چنان که گفتیم نمیتوان از امضای مصداق اقوا از بنای اوغلا که زن بیشتری پدید میاره به امضای مصداق از اف همون بنای اوغلا استفاده کرد، از اون نمیشه اینو استفاده کرد. قلت اولا معلوم نیست زنی که بر مقلدین حاصل میشه کمتر از زن اون وقتا باشه. یه مقلد الان مراجعه میکنه، فقیهش بهش میگه که حضرت عالی نماز صبح تو اینجوری بخون، همون مقدار زن به مسئله پیدا میکنه که یه کسی که به زراره و محمد ابن مسلم مراجعه میکرد. خیلی معلوم نیست که بگید اینجا زنش اقواست. دقت کنید ما به عنوان مجتهدین خودمون میدونیم که چه مقدار داریم با پیچوندن و هی احتمالات و هی تضارب و هی اختلافات و هی حجج و هی کم و زیاد کردن جلو میریم، ولی مردم فکر میکنن اینی که شما داری میگی این حکم خداست. خیلی زنی که از حرف این فرض بفرمایید که امام در روزگار ما پیدا می کردن به این که بلاد کبیره است، خیلی فرقی با اون نبوده. اولا معلوم نیست زن حاصل برای مقلدین از مراجعه به مراجع امروز کمتر از زن حاصل برای عوام شیعه در زمان معصوم باشه. اگرم بگید نه هست، میگیم که دقت کنید این ثانیاً یه مبحث خواستیست امروز برگه امروزمونه. خب ببینیم، ما میگیم در بحث تقلید ملاک چیه؟ ملاک اینه مقلد وقتی مراجعه میکنه بگه آقا من از عذاب ایمنم، یعنی بگه آقا من کاری به ایناش ندارم، تو گردن میگیری فردای قیامت. این در هر دو یکیه، در اونی که به زراره مراجعه میکرده این حجیت رو به دست میآورده، امروزم اینی که مراجعه میکنه به مرجع تقلیدش این اطمینان و حجیت رو به دست میاره. در بحث تقلید ثانیا چون ملاک آن است که مقلد خود را ایمن از عذاب کند اطمینان، بلکه یقین به ایمنی از عقاب اخروی در جایی که مقلد به فتوای مراجع امروز مراجعه می کند، این ایمنی همانند اطمینان و یقین علمای عوام شیعه در مراجعه به اصحاب ائمه بوده. این مثل همونه، همون قدر اطمینان دارن که اونا دارن، همون مقدار حجیت دارن که اونا دارن. چرا که عقلا در صورتی که جاهل به سبب مراجعه به عالم مرتکب اشتباه بشه او رو مذمت نمی کنن، مستحق عقاب نمی کنن. اگر اشکال کنن که آقا شما دارید اشتباه میرید، شما اول حجیت رو ثابت کن بعد بگو وقتی مراجعه میکنید دیگه احتمال عقاب نداری. ببینید ما هنوز حجیت تقلید رو ثابت نکردیم، اگه ثابت کردیم که دیگه این حرفا نداره که. این ثانیان ما یه اشکال دور تو شهان. چیه اشکال دور؟ اگر من قبول داشتم که شما اگه به مرجع تقلید به مراجعه بکنم حرف حجته، که پس از اول قبول داشتم تقلید درسته، تمام بحث اینه من اگه به تو مراجعه میکنم چرا مراجعه من به تو باعث ایمنی من از عقاب بشه. دوباره بگم مطلبش مهمه، چون اینو مخصوصا آوردم جوابم داریم بشان، ولی مطلب مهم سختیه، سخت نیست، پیچ داره یه مقداری. شما الان که مراجعه میکنید به عوام میگی آقا چرا با آقای زید مراجعه میکنی؟ چرا به مجتهدت هرچی میگه گوش میکنی؟ طرف میگه به خاطر اینکه من مطمئن میشم اگه به حرف این گوش کنم فردا عقاب نمیشه. خب سوال، چرا مطمئنی اگه به حرف این گوش کنی عقاب نمیشی؟ اینو جواب بدید. تو این مرتبه دومی معرفی نداریم شما که مراجعه میکنی مطمئن شدی. چرا مطمئن شدی؟ از کجا مطمئن شدی؟ باید بگه بنای عقلا بر اینه که مراجعه میکنم و بنای عقلا برای من حجته. طرف نمیدونه این آب پاکه یا نجسه، بخوره یا نخوره، آیا این آب رو بخوره یا نخوره، حکمشو نمیدونه، به مرجعش مراجعه میکنه میگه بخور، طرف میخوره، بهش میگیم چرا خوردی؟ میگه آقا به من چه، مرجعم گفت. میگیم چرا به مرجعت گوش کردی؟ اینجا طرف باید بگه چون بنای عقلا میگفت. خب حالا بنای عقلا باعث پیدایش اطمینان میشه، نمیتونه اطمینان حجیت بنای عقلا باشه، این باعث پیدایش او میشه. این قلت ما باید ابتدا ثابت کنیم که مراجعه به فقیه تنزیلی حجته، تا بعد بگوییم مردم با مراجعه اطمینان از حجیت دارند. به عبارت دیگر سخن ما درباره حجیت ظن به حکم واقعی است. ما به نظر مجتهدمون که عمل میکنیم ظن 70% پیدا میکنیم که این واقعه، میگیم این ظن 70% حجیت عقلایی داره، در صورتی که البته این زن از نظر مجتهد به دست بیاد خب ما این زن به واقع رو پیدا میکنیم. جوابی میکنیم تو اینجا میشه داد اینه که مدعای ما آن است که مقلد در آن روزگار اطمینان داشت که مراجعه به عالم وجدانی برای او حجت. امروزه هم اطمینان داره که مراجعه به عالم تنزیلی برای او حجته. خب این اطمینان از کجا اومده؟ بنای عقلا. به عبارت دیگه میگیم بنای عقلا باعث نوعی اطمینان در مردم میشه و فرقی از این حیث نمی کنه. این جواب ممکنه در بعدها بهش برسیم. شما بنای عقلا رو اگر بگید حجیت زنون رو میاره، بله حجیت زنون رو ممکنه بگیم نمیاره یا همه جا نمیاره، ولی ممکنه اصلا اینو نگیم، بگیم بنای عقلا باعث اطمینان میشه. اما حرفی که مرحوم آقای ایروانی میزد بنای عقلا اینه که آقا این کارو بکنی مطمئن میشیم، بنای عقلا اتکای اطمینانی ماست. من خیلی روی حرف دارم آن الان ننوشتیم اینجا. شما وقتی که در جمع هستید و مطابق نظر جمع عمل میکنید خیلی راحت شب خوابتون میبره، چون مسئولیتی ندارید. میگی اگه عذاب اومد خب همه رو با هم میبره دیگه، ما با هم هر کار بقیه کردن ما با هم میکنیم. شما اگه به بنای عقلایی عمل بکنید، بنای عقلا موجب اطمینانه، نه چون اطمینان آور حجت آن، خودش باعث اطمینان میشه. یعنی کاری که 90% مردم میکنند برای آدم اطمینان میاره. شما مریض شدی، الان کرونا گرفت اومد، همه چیکار میکردن؟ ماسک میزدن. شما ماسک میزدی میگفتی چون همه این کار کردن منم این کارو میکنم. ازت میپرسن چرا این کارو میکنی، هیچ دلیلی براش نداشتی، ولی میگفتی تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا، اگه چیز نبود که همه این کارو نمیکردن. بنای عقلا خودش موجد اطمینانه. این تفاوتش هم با آقای ناینی با مرحوم ایروانی اینجا میشه. او میگفت اگر اطمینان بیاره حجته، ما میگیم بنای عقلا باعث پیدایش اطمینان میشه. تو جامعه اگر همه مردم یک کاری رو انجام میدن برخلاف این مسیر شنو کردن نمیشه، مشکله، اراده های خیلی پولادین میخواد. همه مردم یه کاری میکنن کن، همه اطمینان پیدا میکنن، الناس همه جا رعا اندیگه، همه همین کار که میکنن این نمیکنن. یه کاری که همه عقلا این کار رو میکنن، فرد به این کار مطمئن میشه، خودش مولد اطمینانه. اینجا اگر اینو گفتید بنای عقلا هیچ بازش نکردم، چون بحثش تو اصوله، فقط اینجا انقدرم بیشترم نمی نویستم، کل چیزی که الان راجعش میگیم تو همه یه قلتوه، اما بعدها رو بحثش باید تو اصول دگاه کنیم. بنای عقلا شاید اصلا ما بگیم علت این که حجت بنای عقلا این نیست که عقلا مذمت نمی کنن. نه، بنای عقلا در یک جامعه برای شما باعث پیدایش اطمینان میشه. وقتی باعث پیدایش اطمینان شد، اون وقت اصلا اطمینان که حجته. این بهش میگه هنجارهای اجتماعی. شما 100 سال پیش مردم وقتی مریض میشدن میگفتن آقا برو یه هرزی بگیر، یه دعایی بگیر، یه دعا نویسی بیاد بنویسه برات. همه این کار رو میکردن، همه این کار میکردن. چرا؟ چون این کار آرامش بهشون میداد، مطمئن بودن به خیرش انجام میدادن. امروزه این کار نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه همه نمیکنن، نه اینکه مردم عاقل تر شدن، همین همونن. اون وقت چون همه جامعه می کردن، این همه جامعه باعث می شد این فردم از اون کار اطمینان پیدا کنه. امروز چون نمی کنن اطمینان پیدا نمی کنه. شما فردا صبح ببین همه طرف را افتادن، بقیه هم دنبال را می افتادن. اکثریت و بنایی که در جامعه عقلا باشه به شدت اطمینان آوره، خودش مولد اطمینانه. لذا حجیت بنای عقلا لعل جای خودش در اصول بگیم با تمام حجیت ها متفاوته. حجیت بنای عقلا به این جهت نیست که زن نیست و امضا شده، حجیت بنای عقلا به این جهته که خودش مولد اطمینان و یقین عقلاییه. البته اگه بهش تنبه بدی، بهش حرف بزنی، بهش بگی آقا اینجور نیست، تازه آیا اون اوحدی من الناس بتونن مقابله؟ اگرم بنا هرچه سنگین تر باشه جلوش بیستن. شما الان نگاه کنید یه نفری که در غرب زندگی میکنه، اصلا بنای عقلای اون جامعه استخاره نیست. شما بهش میگی آقا میای بریم اونجا بگی چی استخاره واکن، اصلا از این مسئله اطمینان پیدا نمیکنه. اما یه نفری که تو جامعه ای بوده که بسیار به استخاره معتقدن، وقتی استخاره میکنه مطمئن میشه. تو داستان حضرت موسی، تو بحثای دیگه که داریم، تابوتو میدونید، تابوت یعنی صندوقی که الواح توش بوده، تو یه جنگی شکست میخورن، بنی اسرائیل میره میفته دست فلسطینیا. بعدن خدا به عللی تفضل میکنه، این بر میگرده میاد دست کیا؟ اسرائیلیا. که حالا نوشتنم دوتا گاف بستن و اینو داختن و اووردن و تحویل دادن، دوره تالوت و جالوت و ایناش اینو اووردن. تعبیری که قرآن داره میگه این که رسید برای اینها آرامش آورد، همین صندوق دست فلسطینی آرامش نداشت، دست اینا که رسید آرامش داشت. این تفعلها تطیرها چیه؟ اطمینان آوره. جامعه عقلایی که یک کاری رو میکنه، این کار اطمینان میاره بر همه. شما فکر میکنی واقعا مردم که میان مراجعه میکنن به مجتهد چرا مراجعه میکنن؟ اول بحث چون اطمینان دارن. اطمینان کجا اومده؟ از اینکه چشم واکی دیده عموش این کارو میکنه، عمش این کارو میکنه، مادرش این کارو میکنه، باباش این کارو میکنه، این هم این کارو میکنه. اصلا سوال برش پیش نیومده که ما اینجا داریم این سوال پیچش میکنیم قضیه رو. بله این سوال پیچ که بکنیم، باز بکنیم، شبهه توش پیدا میشه، ولی جنس جامعه از بنای عقلا اطمینان به دست میاره. ببینید دوباره مدعای ما آن است که مقلد در اون روزگار اطمینان داشت که مراجعه به عالم وجدانی برای حجته، امروز هم اطمینان داره. اما اینکه عالم وجدانی به واقع علم داره، عالم تنزیلی علم نداره، زن یا اصل عملی داره، این فرقی در نگاه مقلد نداره. بلکه مقلد اگر در همان زمان به عالم مراجعه میکرد، چون مطمئن بود به علت بنای عقلا، بنای عقلا اینجا علت پیدایش اطمینان، میتواند در صورتی که اشتباه کرده باشد حجت داشته باشد. در دوره ما هم همینجور. تمام. فردا جمع‌بندی بنای عقلا.